all of a sudden when I've been unknowingly moving me all the way to this point. Walking and moving like a bunch of the light we all have in our body. The visual and the way that I've been walking out to this point. Always moved on to shake all the way to the city of the Lord, all the way to the
کافی رسیدیم به این حدیثی که از آقا موسی بن جعفر به هشام فرموده که چون روز شهادت آقا موسی بن جعفر هم هست. اما قبل از اون یه حدیثی رو که گذشت، یعنی حدیث چهارم همین باب که از آقا امام هشتم که حسن ابن جحم میگه از امام هشتم قال سمعت الرضا یقول، امام هشتم میفرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، یعنی دوست هر کسی عقل اوست و دشمن هر کسی جهل او. در این باره توضیح دادیم، اما یه مطلب جدیدی برای خود من باز شد که دوست داشتم که به عزیزان هم منتقل کنم. در روایت داریم که شما چند نوع دوست دارید و چند نوع دشمن، چند جور دوست دارید و چند جور دشمن. دوستان تو یکی دوست توه، یکی دوست دوست تو و دیگری دشمن دشمن تو. سه تا دوست، یکی دوست تو، یکی دوست دوست تو و یکی دشمن دشمن تو. دشمن دشمن تو هم میشه چی؟ دوست تو. دشمنانت، یکی دشمن تو، یکی دشمن دوست تو کسی که با دوست تو دشمن باشه دشمن تو میشه، دشمن دوست تو، و یکی دوست دشمن تو. کسی که با دشمن تو هم دوست باشه دشمن تو محسوب میشه. خب حالا این شیش جور دوست و دشمن رو که دشمن، دشمن دوست، دوست دشمن، از اون ور دوست، دوست دوست و دشمن دشمن، اینها میشن دوستان و دشمنان تو. خب ما اینا رو از کجا شناسایی کنیم؟ ها؟ از کجا بدونیم دوست دوست من دوست دوست منه واقعا؟ از کجا مشخصه او خودش دشمن این دوست من نباشه؟ به ظاهر شاید دوست دوسته، یا اون دشمن دوست من، یا دوست دشمن من، اینا رو ما از کجا بشناسیم؟ برای اینکه اینا رو بشناسیم اول باید چی رو بشناسیم؟ دوستمون رو و دشمنمون رو، این دوتا رو اول باید بشناسیم، بعد اونها برای اون باز میشه که به چه صورته. حالا دوست من کیه؟ واقعا به کی میتونم بگم دوست من؟ کی میدونه؟ همین حدیثی که امام هشتم فرمود، فرمود عقل تو دوست توست و نفس تو دشمن تو. پس اول کار پایه رو برای ما گذاشتن، دوست و دشمن تو بشناس. شنیدید ضرب المثل هم هست سر زبون مردم، یه دوست و دشمن خودتو بشناس، بشناس کی دوستته کی دشمنته. چجوری میشناسی؟ عقل تو دوست تو، نفس تو دشمن تو. خب اینو که بشناسی اونا رو میتونی کاملا بشناسی. چجوری؟ یه کسی میاد میرسه به شما میگه تو خیلی آدم بدی هستی، چرا مال مردم رو خوردی، مال یتیم رو خوردی، فلان کردی، بهمان، شما جوش میاری، عصبانی میشی، این چیه؟ این دشمن دشمن توه، چون نفس تو چیه؟ دشمنته. این داره با دشمن تو دشمنی میکنه، پس میشه چیه تو؟ دوست تو. اون کسی که تو رو به خشم میاره داره با نفس تو دشمنی میکنه، پس او دوست توه. خیلی باید دقت کنیم، یه موقع با دوستان خودمون نجنگیم، یه موقع با دشمنان خودمون صلح نکنیم، یه کاسه نشیم. اون کسی که از نفس تو تعریف میکنه تو خیلی آدم خوبی هستی، تو هم خوشت میاد، این داره با دشمن تو سازش میکنه. اون دوستت که برات کف میزنه، دستک میزنه، این داره با دشمن تو میسازه، دوستی میکنه. دوست دشمن تو دشمن توست، حواست باشه. کسی که ازت تمجید میکنه، تعریف میکنه، تو فلانی، تو بهمانی، این داره چی میکنه؟ دشمنی میکنه با تو. و اون کسی که داره از تو مذمت میکنه، بدگویی میکنه، حتی به نظرت بیاد که تو این بدگویی در تو نیست، ولی داره اون نفس اماره تو رو سرکوب میکنه، داره با دشمن تو دشمنی میکنه، او دوست توه. حالا چقدر ما با دوستان خودمون جنگیده این تا الان؟ کسی که از من بدگویی کرده، منم گفتم مثلا خدا فلانت کنه، خب این دوست توه، تو داری دوست خودتو نفرین میکنی. این همه در روایت داریم که احسان کنید به کسی که به شما بدی میکنه، میگه برای اینکه تو نمیفهمی این داره با تو دوستی میکنه، تو نمیدونی این چه خدمتی داره به تو میکنه. اون نفس تو یه فرعونه در وجود تو، نفس تو، نفس اماره یک فرعونه، این داره با اون فرعون میجنگه. جناب آسد هاشم حداد که از شاگردان آقا سید علی قاضی استاد علامه طباطبایی بودن، که یکی از عرفای خیلی بنام هستن، آسد هاشم حداد، ایشون میگه من یه مادر زنی داشتم خیلی بد اخلاق و بد دهن و آزار دهنده، و از قضا ما تو خونه اینا زندگی میکردیم، روزی نمیشد که فحش نثار من نکنه. این چه وضع زندگی کرده؟ اونم زاهدانه زندگی میکرد، هرچی در میآورد میداد در راه خدا، یه چیز اندکی میآورد خونه با زن بچهش بخورن. میگه اینم دائما منو فحش میداد، منم لبخند میزدم. مؤمن باید اینجوری باشه دیگه، اگه بنا باشه بهت بگن بالا چشمت ابرو خجوش و خروش کنی که نشد. این دوست توه که داره از تو بد میگه، داره این فرعون درون تو رو خورد میکنه. باید تحمل کنی، باید صبر کنی، سختم هست. سخته یه کسی به تو دریوری بگه تو ساکت بیستی هیچی نگی، تازه دعا هم کنی براش. داره اون قضیه مالک اشتر رو شنیدید؟ مالک اشتر حالا اینجوری که تو فیلم امام علی نشون میداد اونجور قیافه اونجوری که مثلا تصور کنید اونجوری نبود، یه آدم معمولی، حالا قامت رشیدی داشت، پهلوانی بود، یل لشکر امیرالمومنین بود، ولی ظاهر قیافش خیلی زاهدانه بود. یکی از این بیادبای بازار ایشون که داشت رد میشد، گفتیم مثلا یه اعرابیه، یه بیابانگرده، به تمسخر برداشت یه مدار آشغال سبزی پرت کرد رو ایشون. این برگشت نگاهی کرد جناب مالک و آشغالا رو از رو لباسش تکوند و رفت، هیچی نگفت. این یه خنده مثلا مغلاطی بود برای خودش. یه کسی گفت فهمیدی این کی بود؟ گفت کی بود؟ هر کی باشه باشه، مثلا ما. گفت این فرمانده لشکر امیر المؤمنین مالک اشتره، این یه مرتبه رنگ از همه جاش پرید، دوی دنبالش سراغ گرفت. آقا گفتن آقا رفت مسجد، رفت مسجد، دنبالش رفت دید داره نماز میخونه، نمازش که تموم شد افتاد به دست و پای مالک. آقا منو ببخشید، من شما رو نشناختم، به خدا قصد جسارت نداشتم. حالا مالک گفت نه ناچرا، چی ناراحتی، من آمدم مسجد برای تو آمدم، نماز خوندم، از خداوند خواستم که از سر تقصیرات تو بگذره. این یعنی مؤمن. کسی به تو بی حرمتی میکنه، به اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه. حالا کسی داره به نفس تو بد میگه، داره با دشمن تو دشمنی میکنه. استاد تو دشمن دشمن توه، چون باید اون نفس تو رو خورد کنه. اون ابراهیمیه که باید این بت‌ها رو تو این بتکده بشکنه، منیت و غرور و اینها رو باید خورد کنه بریزه زمین. به قول مولانا میگه چون گزیدی پیر، نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. اگه استادی رو انتخاب کردی چیزی بهت گفت بهت بر بخوره که نشد کار. سست و ریزنده چو آب و گل مباش، هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. دامنشو بگی که این نفس تو رو بکشه، و کشته شدن راحت نیست، باید تسلیم باشی. تو سرت هم بزنن بگی ببخشید چه تقصیر من بود، چون میخواد این نفس تو رو خورد کنه. میگه این مادر زن خیلی بد و بیرا میگفت به من، منم تحمل میکردم، تحمل میکردم. یک بار روزه بودم، ماه رمضان هوای گرم از پای کوره آهنگری تو اون هوای گرم عراق آمدم خونه. حالا انسان هم تو شرایط مختلف فرق میکنه دیگه. میگه رسیدم این شروع که دهنشو باز کردن، بد و بیراه که میگفت، داد میزد جوری که صداش میرفت تو خونه همسایه ها. میگه من از شدت ناراحتی رفتم بالای پشت بام، ولی هیچی نمیگفتم ها، اونقدر سینم تنگ شده بود رفتم بالای پشت بام، دیدم نه این آرام نمیکنه منو، دارم منفجر میشم دیگه. میگه آمدم پایین از خونه زدم بیرون، حالا در خونه رو محکم به هم نمیکوبه چون اونم آثار غضب رو نباید بروز بدی، یه چیزی میگی ما تو عملش میفهمی کجای کاری نمرت چند میشه. بابات گفته نون فردا صبح برو نون بگیر، چه علم شنگهی درست میکنی. مادرت گفته فلان جان نرو، ببین چی کار که نمیکنی. میگه از خونه زدم بیرون رفتم تو بیابون. حالا این حرفای اینم میاد تو گوش من، این آبرو ریزیه این که اونو بیچاره بیگناه میره کار میکنه، سید مظلوم قضا میاره برای زن بچهش. میگه همینجوری تو بیابون میرفتم یه مرتبه دیدم از خودم جدا شدم، دیدم اه بدن من داره میره و من هم این ور دارم میرم. بعد دیدم اون فحشا و ناسزاهایی که این میگه همه داره میخوره به اون بدن من، اصلا به من نیست. اون فحشا و ناسزا اصلا متوجه من نیست، این داره همش به اون بدن میخوره. یک لذت عجیبی اونجا بردم. میگه آمدم پیش استادم آسید علی آقا قاضی، گفتم آقا چنین چیزی برام پیش آمد، فرمود این به خاطر اون صبری بود که در مقابل اون اذیت ها کردی، اجر صبریست که زان شاخ نبات هم دادن، صبری که در مقابل غضب شهوت طرف به خرج میده، این تجرد، تجرد روح که جدا شدی به مرتبه تجرد روح رسیدی به خاطر اون صبره، به خاطر اون تحمل اون فشاره که بندهای تو رو پاره کرد. چون ما به وسیله نفس روحمون متعلق به بدن دیگه، اینها رو باید یه چیزی بیاد این بندها رو از پای روح ما جدا کنه که بتونه انسان مجرد بشه. سعی کنیم کسی بد و بیرا میگه بمون، عصبی که میشیم بگو ها بخور، به خودت بگو ها، به نفست، به اون دشمنت، به اون فرعون درونت بگو بخور، تو لایق بدتر از اینا هستی، اینا رو باید به خودت بگی ها، تو لایق آتش جهنمی. حالا دارن دو تا کلمه حرف میزنن به هم. میگه ظاهرا امام سجاد روز جمعه لباس نو پوشیده بود، غسل کرده بود، بعضیا اینو در مورد امام سجاد گفتن، بعضیا در مورد یکی از اولیاء دیگه هم گفتن. حالا در هر صورت داشتن تشریف میبردن نماز جمعه، یک کنیزکی بالای پشت بام رخت شسته بود توی تشت آب کثیف چرک لباس ها، بدون اینکه نگاه کنه تو کوچه آب تشت رو ریخ رو سر این ولی خدا، حالا لباس نو غسل کرده، این لباس آب گند کثافت ریخ رو لباس های ایشون. کنیزک مضطرب شد که آقا گفتش باشه خاشکاری نداره، باشه هیچ مهم نیست. اطرافیان آمدن غضب کنن، گفت نه من مستحق آتش جهنمم، خدا رو شکر که با آبی با ما ساختن، این آب که گندیده ریختن رو ما. من مستحق آتش جهنمم. یعنی انسانی نفس خودش رو مستحق آتش بدونه، خب حالا دوتا کلمه حرف بهت گفتن. این فرعونه که تو نفس ما که کسی بهش بگه بالا چشمت ابرو غضبناک میشه. پس دوست و دشمن خودمون رو بشناسیم، اون موقع میتونیم بفهمیم دشمن دشمن ما کیه، دوست دوست ما کیه. استاد یکی دوست دوست توه، چون با عقل تو داره دوستی میکنه. هر جا که عقل حرف میزنه این تاییدش میکنه، میگه این داره درست میگه، این راهو باید بری، داره عقل تو رو تایید میکنه. پس دوست دوست توه. یکی دشمن دشمن توه، چون با نفس تو دشمنی میکنه، سرزنشت میکنه، توبیخت میکنه، دست باست نمیزنه، تشویقت نمیکنه، چون به اندازه کافی شیاطین تشویقت میکنن نفس تو، به اندازه کافی غرور و اینا تو وجودت هست. یه نفر میخواد که این تبر برداریم بوتا رو بشکنه. و اهل معرفت گفتن وقتی استاد انتخاب کردی، در مقابل استاد کلمیت بین یده یل قصال باید باشی. مرده دیدید پیش قصال چجوریه؟ هیچ حرکتی نمی کنه. قصال اینوریش میکنه، اینوری میشه، اونوری میکنه، اونوری میشه، بالا میکنه، پایین میکنه، آب میگیره روش، میشورش و آب میریزه، هیچ حرکتی نمیکنه. یعنی هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ مقاومتی نمیکنه. اگر اینجوری نباشی که غسل داده نمیشی، شسته نمیشی. طرف میگه آقا ما آمدیم یه بار مثلا جلسه، شما سلام ما رو دیر جواب دادی، میذاره میره. خب باشه، نفس سلام منو دیر جواب دادی، شما خوب به من احوال پرسی نکردی. یعنی قیامت که بشه پرده بری کنار، میبینیم چه فرعونی تو وجود ما بوده و ما بی خبر بوده ایم. چه فرعونی بوده تو وجود ما، فکر میکردیم مسلمونیم، فکر میکردیم مؤمنیم، یک بت پرست به تمام معنا، بت نفس رو میپرستیدی. بت ظاهری نبود در بیرون، اما بت درونی بود. دستمون نمیرسه که بگیم انا ربکم الاعلا، زورمون نمیرسه. آقا این شاه ها رو، شاهانی که بودن، بخونید سرگذشتشون رو. اینا از همین مردم عادی بودن، رفتن شاه شدن دیگه. بعد وقتی شاه میشه یه مرتبه میگه چشم ها رو در بیارید، سرها رو ببرید. قبل از او اصلا این کاره نبود، یه مورچه رو نمیتونست بکشه چون موقعیتش رو نداشت. تو موقعیت قرار بگیری متوجه میشی. این داستان سربداران که به صورت نمایش هم در آوردن تلویزیون، یه قسمتی داره که یه چند نفر مغول میان یه شهری رو تصرف میکنن، چند نفری اصلا برای پیغام آورده بودن، شاه اونجا رو میگیرن و چون حالا در آسایش بودن مردمونه، خلاصه شاه رو میگیرن و یه نفر از همون خدمه که تو قصر بود اونو میشونن تو قصر میشونن رو تخت پادشاهی، میگن تو شاه باش از این به بعد، دست و پای شاه رو میبندن مغوله. بعد میگن شما شاه هستید و دیگه هرچی شما دستور بدید انجام میشه. بعد گفتن با این شاه قبلی چی کار کنیم؟ گفت گردنش را بزنید. مغوله برگشت گفت این چه تختی، هر کس روش میشینه اول دستور گردن زدن میده. با بابا بعد قبله عالم نمیشه تخفیف بدید اینو مثلا زندانیش کنیم؟ خود مغوله میگه خب باشه چون شما میگید. حالا واقعا مردم فکر نکنید خیلی موجودات خوبی هن، پا نمیده براشون. فرعون اگه انا ربکم الاعلا میگفت، دیگران موقعیت فرعون رو پیدا کنن، کدومشون نمیگن انا ربکم الاعلا؟ کدومشون ادعای خدایی نمی کنن؟ الان که هیچی نیست، تو خونه خودش زنش و بچهش و اینا، زنش یه حرف بزنه پوست زنه رو میکنه. چرا به من اینجوری گفتی؟ خب این وقتی شاه بشه حاکم بر همه مردم میشه دیگه، همون کارم با مردم انجام میده. خب دوستتو بشناس، دشمنتم بشناس، بعد دوست دوست خودتو میشناسی، دشمن دشمن خودتو میشناسی که میشه دوستت، بعد دوست دشمنتو که میشه دشمنتو، و دشمن دوستتو یعنی دشمن عقلتو میشناسی، میفهمی کی واقعا دوستتوه کی دشمنتوه. این در مورد این حدیثی بود که امام هشتم فرمود عقل تو دوست توست و نفس تو یا جهل تو دشمن تو. خب بریم سراغ اون حدیث آقا موسی بن جعفر که حدیث 12 بود، که اول اینجوری فرمودن که یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابهی، ای هشام خداوند تبارک و تعالی بشارت داده است اهل عقل و فهم را در کتابش، یعنی در قرآن خود خداوند بشارت داده. اونجایی که میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب. می فرماد ای رسول الله بشارت بده اون بندگان من را که استماع می کنن قول را، گفتار را، پس از بهترین آن تبعیت می کنن. اولائک الذین هداهم الله، اینا اون کسانی هن که خدا هدایتشون کرده، و اولائک هم اولل الباب، و اینا هستن که صاحب لبن، صاحب مغزن. خدا کیا را هدایت کرده؟ آن کسانی که گفتار را میشنوند. یعنی چی؟ یعنی درس میخونن، استاد میبینن، در محضر استاد زانو میزنه، کسب علم میکنه. یستمعون القول یعنی چی؟ حرف میشنه، یعنی تلویزیون روشن میکنن پای بحثای مثلا خونگی میگیرن میشینن با همدیگه دورم، مرغ چنده، برنج چنده، اینا رو یستمعون القول یعنی این؟ یستمعون القول یعنی چی؟ خداوند میگه بشارت بده به اون بندگان من که یستمعون القول، حرف رو استماع میکنن، قول را، گفتار را، یعنی پای درس استاد میشینه اینا رو. بعد فیتبعونه، بعد تبعیت میکنن، یعنی فقط صرف شنیدن از این گوش بگیر از اون گوش در کنه نیست، یتبعون احسنه، از زیباترین اون کلام تبعیت میکنن. اولائک الذین هداهم الله، اینا اون کسانی هن که خدا هدایتشون کرده، و اولائک هم اولو الالباب، اینا صاحبان لبن، صاحبان مغزن، تا طرف استاد نبینه، تربیت نشه، یه درخت. فرموده حضرت آقا فرمود یه باغ دارید شما، چند درخت داری، دنبال یه باغبان میگرده این درخت ها رو تربیت کنه، هرس کنه، کود بده، آب بده، به وقتش کارهای درخت رو انجام بده، خود به خود ول نمی کنی درخت رو. حالا چجور میشه شجره وجود خودت رو ول کنی؟ خود به خود همین که مسلمون شدی فکر کردی کامل میشی، باید کسی بالو سرت باشه تربیتت کنه، اولا خودش باغبانی بلد باشه، بعد باغبانی تو رو به عهده بگیره. بلا انسان خود به خود که آدم نمیشه که. اینجا هم خداوند سبحانه یه به اینا بشارت بده، اونایی که یستمعون القول، پای درس میشینن، پای حرف میشینن. و الا حتی با عبادت و نماز و ذکر و اینا هم به تنهایی کسی به جایی نمیرسه. روایتی بخونم از آقا موسی بن جعفر در ارشاد شیخ مفید، کتاب خیلی خوبیه، در زندگی نامه معصومین نوشته شده، ترجمه هم شده به فارسی، همه هم بیشتر روایات حدیثه. یه بار گفتم خدمت عزیزان سعی کنید یک دور تاریخ ائمه رو بخونید، زندگی نامه امامان تو بخون، ببین امامان تو چجوری زندگی می، لااقل تو کدوم شهر بودن، کجا رفتن، از کجا آمدن، چجوری تولد پیدا کردن، چجوری به شهادت رسیدن. یادم این مطلب رو بالای منبر یه حاجقایی می گفت، من کوچیک بودم اون موقع، حالا مشهد رفته بودیم، این حاجقا سخنرانی میکرد، ما هم مثل بچه ها بازی میکردیم، این حرف رو شنیدم از اون، یادم مونده. گفت یکی از علما رو در خواب دیدن، از اون ور پرسیدن ازش، از دنیا رفته بود این عالمه، گفتن از اون ور چه خبر و اینها، گفت اون ور از من سوال و جواب که کردن رسیدن به امامان، ائمت و نام ببر، بعد میگه از نام مادر امامان رو هم از من سوال کردن، مادر امام هشتم کیه، اسمش چیه، مادر امام مثلا زمان اسمش چیه، مادر امیرالم، میگه از اسامی مادران ائمه از من پرسیدن. شیعه باید بدون مادر امامش کی بوده. خب ارشاد شیخ مفید منتهی الآمال شیخ عباس قمی، این دوتا کتاب کتابای خیلی خوبیه تو این زمینه دیگه، حالا هر کدوم در دستتون هست و کتابخونه ما هم کتابخونه تکیه داریم کتابا رو. خب اونجا در احوالات آقا موسی بن جعفر روایتی نقل میکنه از یه شخصی، این میگه من یه پسر عمویی داشتم، خیلی آدم اهل عبادت و زهد و تقوا و اینها بود، بعد آدمی هم بود که رعایت مصالح نمیکرد، لا تأخذه تأخذهم فی الله لومت لائم، سرزنش سرزنش کنندگان او را از راه باز نمی داشت. میگه پیش حاکم که میرفت حاکم رو موعظه میکرد، سرزنشش میکرد، پندش میداد، حتی حاکم به خشم میآمد از دست این، تا جایی که ترس از کشتن این میرفت. ولی چون انسان اهل عبادت و صلاح و تقوا بود، حاکم بهش کار نداشت. میگه تا اینکه یک روز آقا موسی بن جعفر این رو دید، بهش گفت فلانی تو آدم خوبی هستی، راه و روش پسندیده و نیکویی داری، اما حیف که معرفت نداری. معرفت نداری. گفت آقا معرفت چیه؟ گفت برو علم کسب کن، حدیث بشنو از علما، بعد بیار عرضه کن به من، بیا به من عرضه کن. میگه این رفت دنبال علمای مدینه، شروع کرد حدیث شنیدن و نوشتن. قدیم احادیث رو می نوشتن که الان رسیده به دست ما، چقدر ثواب داره نوشتن احادیث. شما هم که با منبر نشستی بنویس احادیث رو، تو برزخ میفهمی چه به دردت میخوره این نوشتن ها و حفظ کردن ها. رفت مدتی دنبال علما و احادیث میشنید و در مسائل دینی، آمد خدمت آقا موسی بن جعفر. آقا احادیث رو دید، گفت تمام اینها باطله، تمام این مطالبی که تو گرفته ای باطله، اینا رو بریز دور، برو دوباره دنبال کسب علم و معرفت. این دوباره رفت مدتی پیش این عالم، پیش اون عالم، اینجا درس خون، اونجا درس خون، حدیث شنید، ضبط کرد، ثبت کرد. دوباره آمد خدمت آقا، آقا نگاه کرد احادیث رو، گفت اینا باطله، بریز دور. خلاصه این یه باری که آقا داشتن میرفتن مزرعه، آقا رو دید، گفت آقا روز قیامت دامنتو میگیرم، من آمدم پیش شما، هرچی شما میگی گوش میکنم، منو راهنمایی کن به حقیقت، بگو حقیقت چیه، بگو معرفت کدامه. تشنه بود، طالب بود. آقا فرمود، حالا یه سری عهدهایی گرفت که مطالبی که میگم جایی نشینی بگی، حالا نه اسراره. بعد شروع کرد ولایت امیرالمؤمنین رو برای ایشون بازگو کردن که اصلا اسلام یعنی ولایت. اسلام این نیست که چهار تا دستور عمل باشه تو برداری انجام بدی. اسلام یعنی اینکه تحت تربیت ولایت قرار بگیری. و بعد از رسول الله ولایت با امیر المؤمنین بود و اینها آمدن غصب کردن، و بعد از امیر المؤمنین ولایت منتقل شد به امام مجتبی. ایشون صاحب اختیار مردم بود، تربیت کننده و امام ایشون بود، و بعد از ایشون منتقل شد به حضرت سید الشهدا، و بعد از ایشون به امام سجاد، بعد از ایشون به امام باقر، و بعد از ایشون به پدرم امام صادق. امام صادق هم از دنیا رفته. سکوت کرد آقا، گفت خب آقا بعد از ایشون امام کیه؟ من الان باید دیندار به دین کی باشم؟ چون امام زمانش رو طرف نشناسه سیمش قطع میشه، بریده میشه با اون ور. آقا فرمود امام الان منم، الان امام من هستم. و این افتاد به دست و پای امام و شد شیعیان از شیعیان خاص. آقا فرمود برو دنبال معرفت، عبادتت خوبه، ذکرت خوبه، ولی باید معرفت پیدا کنی. متخذ الله ولیا جاهلا، خداوند هیچ جاهلی رو ولی خودش اتخاذ نمی کنه. شیعیان امیرالمومنین همه علما اون حلما. علما که میگیم نه به این معنای که حالا منظور مجتهد باشه و مرجع تقلید باشه، نه، اهل علمن، اهل معرفتن، معروفم نیست به علما، معروف نیست که این آقا جز علماست، یه آدم خیلی عادیه، ولی وقتی دهان باز میکنه به سخن گفتن، شیعه امیرالمومنین میبینی دریای علم موج میزنه تو سینه این، گوهرشناس میشناسه. تو نهج البلاغه امیرالمومنین میگه خیلی ها معروفن به این که عالمن، در حالی که عالم نیستن، از علم بی بهرن. معروفه که به آیت الله فلانی، اما از علم بهره ای نداره، اما دیگری سپوره، سپوره طرف، ولی جز علماست. حالا منظور این که میگیم اهل علم باشید، نمیخوایم بگیم حتما بریم حوض حمام سرمون بذاریم، نه، اهل علم بودن تو هر شغلی که داری، تو هر مسیری که هستی، باید اهل علم بشی، اهل قرآن بشی، اهل معرفت باشی، که شیعیان امیرالمومنین این گونه هستن. خب امامانی که برای هدایت انسان‌ها آمده، و چقدر زحمت کشیدن که این مردم جاهل رو بیدار کنن، نه دنبال سلطنت بودن، نه دنبال پول بودن، نه دنبال دنیا بودن، چقدر آزار شدن اینها، 14 سال آقا موسی بن جعفر فی قعر السجون، در اون زندانهایی که زندانهای مخوف و تاریک، 14 سال. حالا قسمت قسمت، یه بار 2 سال، یه بار 5 سال، یه بار 4 سال. یا موسی بن جعفر، عزیزان امامان ما همه باب الحوائج هست، فردا، حالا این وسط این عبارت این نکته رو بگم خدمت عزیزان، فردا شب، شب مبعث، مجلس داریم اینجا، عزیزان در جریان باشن، ساعت 10 دیگه چلا شروع میشه مجلس رو. ائمه ما همه باب الحوائج هست، اما 3 نفرن که اینا معروفن به باب الحوائج الالله. باب الحوائج یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر حاجتی داشته باشه بیاد در خونه اینها، دست خالی بر نمیگرده. باب الحوائج یعنی این در حاجت ها هستن، دنیا بخوای، آخرت بخوای. 3 نفر معروفن به باب الحوائج، یکی حضرت علی اصغر شیرخواره ابا عبدالله، یکی آقا قمر بنی هاشم علمدار ابا عبدالله. اما تو ائمه، تو امامان، 1 نفر معروف شده به باب الحوائج، اونم آقا موسی بن جعفر. بی خود که طرف به این لقب ملقب نشده در میان مردم، هر کی میره در زندان آقا موسی بن جعفر صداش میکنه، آقا جواب میده. هر کی میره در زندان موسی بن جعفر هر گرفتار بیا آقا یا موسی بن جعفر کمکم کن، سریع جواب میده آقا امشب شب شهادت، روز شام شهادت باب الحوائج. وقتی ایشون رو تو زندان سندی ابن شاهک یهودی ملعون که خیلی آدم زندانبان بد اخلاقی بود زندان کرده بودن، وقتی تو زندان آقا رو مسموم کردن با خرمای زهرآلود، عده‌ای از بزرگان شیعه رو صدا زدن آقا رو بردن توی اتاق تر و تمیز، لباس تر و تمیز پوشوندن بهشون برای اینکه شیعه ها رو گول بزنن. گفتن بیایی خودتون نگاه کنید امامتون مریضه، دو روز دیگه نگید امام ما رو کشتی. بزرگان شیعه آمدن خدمت آقا رسیدن، آمدن که بیان بیرون، آقا موسی بن جعفر اینا رو صدا زد گفت شیعه ها به خدا به من زهر خوردن، اینا منو مسمومم کرده. این شیعه ها در حالی که گریه می کردن اتاق بیرون رفتن. آخه نمیتونم بگم یا الله یا الله یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. میگه وقتی شیعه ها از اتاق بیرون رفتن یا الله این سندی ابن شاهک ملعون تازیانه رو بردن. یا فاطمت زهرا روی تخت پاره‌ای جارد و غلام دارن میارن، میگن هازا امام الرفزه این امام شیعیانه. ما یه چیزی بهت بگم، تو هم دلتو ببر دم زندان موسی بن جعفر، خوب نگاه کن ببین این بدن نحیف روی تخت پاره، نگاه کن ببین تخت بار کوتاهه از یه طرف سر آمیزان شده، از یه طرف با آمیزان شده، یا فاطمه Allah. انت رسول الله يا انت رسول الله ايمانا زندان موزم به جعفر از یاره اگه دلت اونجاست دست دادو بگیر بالا بگو از اللهم زلال فاطمت امیران ربا Yeah.
زندانبان بعد از چند ساعت که گذشت آمد از بالا نگاه کرد، دید این زن رقاصه به سجده افتاده، تو سجده گریه میکنه، میگه الهی قبو حزم با العبده، ولی احزن العفو من عنده، خدای من اگر گناه من زشته اما بخشش از جانب تو زیبا، مثل ابر بهار این زن گریه میکنه، میگم آقا جان تو که عشقی ها رقاز ها با دیدنت متحمل میشه، آدم میشه، چی میشه یه نگاه به من کنی، منم آدم بشم، این قربان بدن کبود شدم، این قربان اون جای خل و زنجیر که رو بدن زیاد شده رو، فدای پیشانی همیشه در زشن، یا موسم نشم یا بابر همان، یا موسم نشم یا بابر همان، تو همون زندان آقا بشین، دل دو به من تو زندان آقا موزم نشم، اونجا کنار آقا بشه، اونجا با هم زیارت عاشورا بخونه، یه صفای دیگه داره به خدا، خودت متوجه میشی، فقط دلت رو حاضر کن، اما تو رو خدا مؤدب بشه، نعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوزير، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا زار الله، والغدر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي هلا تدفن عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بغيتم بغي الليل والنهار مؤدب بكم يا ابا عبد ابن جعفر قطب صابران و متوکلان صبر از گناه میخوای از آقا میخوای از آقا میخوای خدایا صبری بده به حرمت موسی ابن جعفر این که گناه نکنه صبر در طاعتم بده که عبادت کنه یا ابا عبدالله